سلام، من امیرحسین فرزانم و با یک اپیزود دیگه از پادکست امیرفر همراه شما هستیم. ما یه رویکرد جدید داریم توی اپیزودهایی که داریم ارائه میدیم خدمت شما و داستانای قشنگ و آموزنده خلق کسب و کارا رو داریم در موردش صحبت میکنیم. امروز هم قراره در مورد کسب و کاری صحبت بکنیم که بسیار 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 قابل احترامه، جای یادگیری بی‌نهایت زیادی داره و چقدر خوشحالم که با یکی از همبنیان گذاراش الان قراره صحبت بکنیم. اونم کسب و کار مدرن و استارتاپی به اسم تپسی. چرا شگفت انگیزه؟ چرا قابل احترامه؟ چرا جای یادگیری داره؟ چون با چند نفر آدم محدود شروع کرده، شده 1000 نفر. نمیدونم حالا دقیقش از خود میلاد میپرسیم و اتفاقی که رقم زده اینه که صدها هزار نفر به عنوان شغل اول، به عنوان شغل دوم از این کسب و کار دارن استفاده میکنن برای اینکه امورات زندگیشون رو بگذارنن. این خیلی بزرگه، خیلی اتفاق جذابیه و همه ماهایی که از این خدمات داریم استفاده میکنیم توی زندگیمون چیزی که اتفاق افتاده که کیفیت زندگیمون رفته بالاتر. یه نگاه بکنیم که قبل چطوری داشتیم این مشکل رو تو زندگیمون حل میکردیم، الان داره چطوری اتفاق میفته. موضوع فقط این نیست، کسب و کارهای استارتاپی، کسب و کارهای مدرن یک سری قواعدی دارن که پیاده کردنش به خصوص توی ایران اصلا کار آسونی نیستش. اینکه سرمایه جذب بکنی، اینکه رشد بکنی، اینکه بتونی خروج پیدا بکنی از یک کسب و کار استارتاپی، اینا همه اتفاقاییه که خیلی خیلی سخت. شما بخوای وارد بورس بشی، اینا همه ادبیات دنیای مدرن کسب و کاره که لزوما کسی تا الان با موفقیت اینو اجراش نکرده. اینکه شما رقیب داشته باشی، چطوری با رقیبت بخوای تا بکنی، چطوری بخوای کارتو گسترش بدی، یک عالم حرفه که من خودم بیشتر از هر کسی مشتاقم که از میلاد منشی پور اینا رو بشنوم، همراهش بشیم با داستانای خلق یک برند، رشدش و تمام داستانای جذابی که میتونه همراهش داشته باشه و بی نهایت برام باعث افتخاره که الان دارم با میلاد منشی پور صحبت میکنم.
سلام امیرحسین، خوشحالم که ببینمت.
منم خیلی خوشحالم واقعا. چقدر قراره ازت یاد بگیرم همین الان. ولی اینکه چند تا دوست بودین، چطوری استارت زدین، چطوری این کسب و کار شکل گرفت تا امروز، این داستان آموزنده و برام شگفت انگیز رو میخوایم از زبان خودت بشنویم.
حتما. از اول
اصلا چطوری شروع شد؟
خب یادم میاد وقتی هم نگاه میکنه انگار دیروز بوده. واقعا من و دوتا از دوستان خودم تپسی را انداختیم دیگه، سال 1395. حمید مهینی و هومن دمیرچیلو دوتا هم بنیانگذاری بودن که با همین بیزنس رو 3 نفره در واقع را اندازی کردیم. داستان به اینجا برمیگرده که خب من و هر 2 نفر دیگه ایران نبودیم، یعنی خارج از ایران بودیم و برگشتیم. سال 2011 بود که درست یادمه؟ 2011 نه، یه ذره دیرتر بود، فکرم 2013 بود. 2013 بود، من یه 4 ماهی اومده بودم ایران با خاطر مادرم. تو اون دوره کاری انجام نمیدادم ولی رفتم دانشگاه شریف یه درسی ارائه میدادم، دانشگاه مدیریت، پروبونو بود دیگه، همینطوری فقط چیز میکردم. حالا کورس خیلی خوبی بود و ایناشو بذاریم کنار، برای اولین بار به ذهنم رسید که آدم میتونه به این فکر کنه که برگرده ایران. راستش قبلش نه برنامه‌ای داشتم برای اینکه این کارو بکنم، نه اصلا در فکرم بود که این کارو بکنم. مسیری که اونجا بودم مسیر خوبی بود و هیچ وقت جرقه‌ش هم حتی نخورده بود. اونجا جرقه خورد. چرا؟ چون نگاه می‌کردم که دو تا چیزو دیدم تو اون کورس. یکی این که خب دیدم چقدر موضوعات مختلفی هست که مملکتمون واقعا به صورت ابتدایی بهش نگاه میکنه، یعنی خیلی پریمیتیو و خیلی اولیه به نگاه میکنه تو بحث بیزنسی. دوم اینکه چقدر بچه‌های توانمندی هستن. مثلا اون کلاس خیلی خوبی بود که یکی از شرکای من تو همون کلاس بود دیگه، هومن دمیرچی شاگرد من بود تو اون کلاس و بعدش با هم شریک شدیم و رفتیم جلو. البته خب بعدش هومن رفت خارج از ایران تحصیل کرد و و و و این دوتا برام جالب بود که البته 2-3 سال طول کشید، حالا هم 2012-2013 بود فکر کنم، 2-3 سال طول کشید که اینو جدیش کنم و تبدیلش کنم به یه طرح و پلن و اینا که برگردم ایران. که حمید مهینی هم کلاسی دبیرستان من بود، ما تیسوشان کرج درس میخوندیم با هم دیگه، راهنمای دبیرستان ما هم کلاسی بودیم. حمید اون موقع سان فرانسیسکو بود، من تورنتو بودم. یادمه با هم هفته یه بار یک شنبه یه جلسه تلفنی داشتیم با هم دیگه و 5-6 تا از دوستان قدیم و اینا صحبت می‌کردیم که آقا برگردیم ایران برنگردیم، از این دیدید دور هم دوستا جمع میشن و گپ میزنن و اینها، که به هم قوت قلب دادیم که آره میشه این تصمیم گرفت و برگشت. و که به اونجا رسید 2015 و اینا. اولش هم که می‌خواستیم برگردیم که من اونجا اینم بگم که با حمید تصمیم گرفتیم این کارو بکنیم. هومنم رفته بود درس خونده بود، داشت فکر می‌کرد که بمونه ایران یا هم خارج از ایران بمونه، که دیگه چیزش کردیم، رازش کردیم که بیاد یه تیم با هم تشکیل بدیم و اینها. اولش هم قرار نبود وارد تاکسی اینترنتی بشیم، می‌خواستیم یه بیزنس مقایسش خیلی عجیبه، تاکسی که مثلا یه همچی کاریه، مثلا وارد بیزنس لاکچری فشن بشیم، بیزنس فروش لباس های لوکس و فلانه. که یادم هم که ما هنوز بیزنس رو ران انداخته بودیم، داشتیم میومدیم، یعنی من برگشته بودم ایران، نیویورک تایمز یه مقاله زد، مصادف با برجام و اینا بود که آره مثلا یه سری برندها دارن میان به طور مثلا ما رو به طور مشخص عکس گرفته بود از اون که مثلا فلانی و فلانی هم دارن برمیگردن ایران، الان گوگل کنید هست و آره یه سری اتفاقات داره میفته. که ما اون موقع دیگه تصمیم گرفته بودیم وارد این بیزنس هم نشیم، یعنی موقعی که مقاله نیویورک تایمز چاپ شد ما تاکسی راه انداخته بودیم با یه فاصله مثلا 6 ماه مقاله چاپ شد اینها گزارش. کار اولی که می‌خواستم بکنم اینه و من البته الان خیلی خوشحالم که اون کارو نکردم به دلایل هم اقتصادی، ولی مهمتر از اون دلیلی که میگم و آره خلاصه کار ما از اینجا شروع شد و تبدیل شد به تاکسی. ما موقعی که تاکسی رو تصمیم گرفتیم راه اندازی بکنیم، حالا موقع هم نگاه کردیم اسنپ 2 سال بود البته وارد بازار شده بود، خیلی موفق نبود، تعداد سفرش مثلا 1000 تا بود، الان مثلا سفرها در اوردر میلیونه دیگه، و دیدیم که خب این گپ وجود داره، ترانسپورتیشن و حمل و نقل تو ایران وضع بسیار بدی داره، یعنی هم برای مردم بده هم برای راننده ها بده. یادمونه هممون دیگه، ان شاءالله هنوز یادمون نرفته که تاکسی نه قیمت مشخصی داشت نه سرویس در واقع مطلوبی داشت، از اونور آژانس ها بسیار با راننده ها بد برخورد میکردن و عملا یه داستان چیزی وجود داشت که نمیدونم من چی جوری اصلا سفر بگیرم از توی آژانس و چقدر کات برداشته میشه و غیره و اینها. یعنی همه ناراضی بودن، هم مردم ناراضی بودن هم راننده ها ناراضی بودن. و ما که شروع کردیم واقعیت ما 3 نفر بودیم و چند ورق کاغذ و حالا یه سرمایه اولیه خیلی اندکی که خودمون گذاشته بودیم. فاز اول اینطور بود که حمید که فرد تکنیکال ما بود، حمید از بچه بود که لیسانس فوق لیسانس دکتراش رو شریف گرفته بود، المپیاد کامپیوتری بود، رفته بود اونور، اونجا هم یه فوق دکترا گرفته بود توی آمریکا و بعد مشغول به کار شده بود توی شرکت‌های تکنولوژی و اینها. برگشت و از شاگردای قدیم خودش 3 نفر استخدام کرد، اسمشون هم نیما، اردلان، سپامی رو یادم بیاد، فرشاد، این 3 تا رو استخدام کرد که اینا شدن دیولپر اول ما، که نیما هنوز هست تو تپسی، اردلان فرشاد رفتن مهاجرت کردن یه مدتی رفتن اینها. دیگه کد رو شروع کردیم نوشتن و اینها، مثلا تکنولوژی رو دیولپ کنیم، واقعا هم از اسکرچ خودمون ایجاد کردیم. استخدام کردیم و اول یه رفتیم برای اینکه هزینه‌مون کاهش بدیم یه شیرد ورکینگ اسپیس، یه فضای کار اشتراکی گرفتیم، 2 تا میز بود، یادم اون موقع بانک آینده این کارو می‌کرد مجانی، 2 تا میز ازشون گرفته بودیم توی بخارست که اونو حالا بعدن تغییر دادن رفتن چهار ولیعصر، من دانشگاه تهران لیسانسمو گرفتم و یه بازگشتی به گذشته بود که توی این میدون انقلاب مجبور بودیم راه بریم و ترافیک و اینا رو طی بکنیم برسیم به این شیرد ورکینگ اسپیس. خیلی هم راستش اعصاب خورد کنم چون بالاخره کار قبلی من کار نسبتاً با پرستیژ مثلا چیزی اینا بود، الان باید میرفتیم پشت میز میشستیم میز اشتراکی با یه سری آدما که همشون نصف سن ما رو داشتن و اطراف ما نشسته بودن و اینها، بعد کار راه انداختیم دیگه شروع کردیم. من اکثر وقتم گذاشته بودم رو که بتونیم فاند ریز بکنیم و یه پولی در واقع ایجاد بکنیم. حمید در واقع کارش این بود که محصول رو دیولپ بکنه و هومن المان‌های عملیاتی رو بیچید، مثل کال سنتر، مثل عملیات جذب راننده و و و. خب واقعا اولش نمیدونستیم که چی میشه و اینا، خب خیلی وریبل های مختلف هم وجود، حتی سال 95 اینترنت درست حسابی هم نداشتیم، یعنی یادتون باشه اینترنت تازه داشت خوب میشد،
با توانمندی های مختلف کنار هم قرار گرفتن یک کاری شروع کردن دیگه، در حقیقت الان داریم اینو میبینیم.
آره دیگه، آره 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 شروع کردیم. نمیدونم سال این سال شما بپرسی برگردیم دوباره این کارو میکنی یا نه، این جواب فعلا بهت نمیدم. یادم اولین دفترمون رو الان ما تو سعادت آباد نشستیم، همین خیابون بالایی اولین دفترمون رو گرفتیم موقعی که فاند رو ریز کردیم. آها تونستیم که یه فاند 2 میلیون دلاری در اون زمان ریز بکنیم و اینها.
خب الان خودش الان برای من عجیبه، شما یه کاری رو انداختین، اوایل کار بوده، سه تا دوست بودین، چند تا دوستاتون رو همراه کردین توی فضای کار اشتراکی. خب این خیلی شروع جذابیه، کاملا شروع استارتاپیه. ولی اینکه چه از فاصله‌ای که طی شد از این مرحله تا اینکه بتونین که جذب سرمایه‌ای داشته باشین، اونم جذب سرمایه 2 میلیون دلاری، این خودش یه داستانی که این چطوری اتفاق افتادش؟
آره، اما خیلی سخت بود دیگه. دلیلش هم این بود که هنوز، البته الان هم همین وضعیت رو داریم. خب واقعیت اینه که سرمایه‌گذارا خیلی این حوزه رو نمی‌شناختن، نمی‌دونستن که خوبه پول وارد بکنن یا نه. تقریبا هر کسی تو ایران پول داشت رو دیدیم در اون زمان و با همه صحبت کردیم و اینها. یادمه همین سه هفته قبل بود که ما یه حالا اگزیتی داشتیم و اینها، ژوبین علاقه‌بند رو که حتما می‌شناسید و اینها، برای من یه مسیج رو چیز فرستاد، واتساپ فرستاد، گفتش که حالا به شوخی میگفت من یه بیت کوین ازت میگیرم، اولین دک پیچ دکی که شما داشتید رو برات میفرستم. من اصلا دیگه ندارم اون پیچ دک و اینا رو. آره خیلی جالب. بعد برام فرستاد، بعد خودش هم به شوخی میگفت که شما داشتید پری سید اینوستمنت فاند ریز میکردید، 45 صفحه برام داکیومنت مثلا تولید کرده. داکیومنت نگاه کردم، چه داکیومنت خوبی هم بوده در اون زمان. دیگه به همه ما شروع کردیم صحبت کردن و اینها. واقعیت اینه که تهش به اینجا رسیدیم که خیلی با منطق و اینا انگار نمیشه چیز کرد، یعنی خیلی علامت سوال زیاد بود. یک، اصلا وضع اینترنت چی جوریه؟ دو، اصلا دولت اجازه میده که تاکسی اینترنتی فعالیت بکنه یا نه؟ چون میگم اسنپ هم بسیار کوچیک بود، یعنی هیچ کدوم اینو معلومه. سه، حالا بحثای رقابتی بود. چهار، اینه که اصلا مردم اعتماد میکنن یا اعتماد نمیکنن. اینقدر آن نون زیاد بود، با وجود اینکه بیزنس مدل قبلا جواب خودش رو داده بود دیگه. یعنی تو امریکا 6 سال بود که لانچ شده بود، به جای ببخشید 7 سال بود که لانچ شده بود، به جای خوبی هم رسیده بود. این اطراف هم کریم حتی 2 سال بود که مثلا لانچ کرده بود، 3 سال بود اگه اشتباه نکنم، یعنی جای دیگه جواب داده بود. ولی موضوع ایران بود، اینکه با این وضعیت و مثلا با این ترکیب در واقع ترانسپورتیشنی و دولت و نمیدونم فلان اینا، مجوز ها اینا قابل انجام هست یا نه. تهش ما به اینجا رسیدیم که به اینوستور میگفتیم آقا اینجا پروفایل بک گراند ما کمک میکرد، گفتیم شما میخواستی ما رو استخدام کنی، همینقدر بعد به ما حقوق میدادی. خب فکر کن که داری ما رو استخدام میکنی، تهش هم نمیشه، ما میام با شما یه کار دیگه انجام میدیم دیگه. واقعیت اینه که این خیالشون رو راحت کرد. و اون یعنی بعضی وقتا آدم ها ممکنه یه تمعی بکنن که ما مثلا شراکت اولیه رو با تعداد کمتری یا خودم همه رو انجام بدم یا سهم ندم به بقیه و اینها، ولی ترکیب این سه نفره ما، حالا هم بک‌گراند حمید، هم بک‌گراند من، هم بک‌گراند هومن، کمک کرد که یه اعتمادزایی خیلی خوبی ایجاد بشه. خب بالاخره این آدمایی بودن که یه کاری کردن اونور دنیا و الان هم میشه احتمالاً بهشون اعتماد کرد، حداقل در این اشل اینوستمنتی مثلا 1 میلیون دلار و 2 میلیون دلار.
من یه جمع‌بندی می‌خوام بکنم برای کسایی که شاید این حرفا رو گوش میدن با ادبیات فضای استارتاپی خیلی آشنا نباشن. من می‌خوام یکم تسهیل بکنم ماجرا رو. ذات کار استارتاپی کردن اینه که تو واسه اینکه یعنی پروژه‌ای رو داری راه اندازی می‌کنی که در بستر تکنولوژی قابلیت رشد زیاد داشته باشه. برای این رشد احتیاج داری که بری سرمایه جذب کنی. یه نکته‌ای که اینجا خیلی زیاد حتما بهش اشاره کردن اینه که شما تعداد زیادی نمی‌شنوی. مطمئنم شما هم اتفاق واسهتون افتاده. اسم ژوبین علاقمند اومد، کسایی هستن که به عنوان کار تخصصیشون میان روی این پروژه سرمایه گذاری میکنن با وسواس خیلی زیاد. اون زمانی که شما دارین این رو صحبت میکنی بسیار فضا سخت‌تر هم بوده، یعنی اینکه بخوای یکی رو راضی بکنی بیاد روی یک پروژه مثل شما سرمایه گذاری بکنه باید خیلی کارت اصولی برخورد کنی. ولی یه نکته خیلی قشنگی که الان شما بهش اشاره کردی اینه که اومدم گفتم که تو اگه بخواستی رو ما سرمایه گذاری کنی با این ادبیات شروع
کنی، استخدام کنی،
استخدام کنی. موضوع اینه که سرمایه گذار خیلی براش خود اون آدم ها مهمه، یعنی بیشتر و فراتر از اون کسب و کار، کسایی که قراره که این کسب و کار رو ببرن جلو براش مهمه. من این رو دارم میگم برای اینکه بچه ها الگو برداری کنن، بدونن که باید رو توانمندی خودشون حساب بکنن، یعنی خودشون ارزش سرمایه گذاری روشون وجود داشته باشه جدا از کسب و کاری که دارن. و تعداد زیادی نهی که میشنوی، ولی این نه راهش آخر سر پیدا میکنه و میرسیم به این مرحله که شما داری میگی.
حالا خلاصه ما با یکی از سرمایه‌گذارا عملا قرارداد سرمایه‌گذاری بستیم، در واقع ریتمی برای پرداخت وجود داشت. اولین دفترمون رو یک کوچه بالاتر از اینجا، تقاطع بهزاد و بلوار سعادت آباد گرفتیم. ما فکر می‌کردیم خب دیگه 220 متر بس دیگه، مثلا حالا تو 2 سال جواب ما رو میده و اینها. یه آپارتمانی گرفتیم همین سایز هم بود، دانش بنیان هم شده بودیم، میتونستیم توی مثلا یه ساختمان مسکونی بگیریم یه ذره قیمتمون بیاره پایین تر و گفتیم خب اینجا خوبه و اینا. من یادم عید همون سالی که لانچ کردیم این دفتر رو گرفتیم، درست قبل از، یعنی تمام ابجکتیو من بود که تو اسفند ما این بسته بشه که ما از عید بتونیم لانچ کنیم، یعنی بتونیم کار رو به صورت جدی شروع کنیم، چند نفر جدید استخدام بکنیم که بتونیم مثلا اردیبهشت یا خرداد لانچ محصول رو داشته باشیم. خیلی هم این عددهایی که میگم سرعت زیادی ها. بعد من بعد برمیگشتم کانادا اون عید، مادر من این دفتر تجهیز کرد، یعنی مادرم رفت نمیدونم وسایل خرید، میز خرید، نمیدونم فلان کرد اینا. مادر من خیلی آدم هم توانمندی، هم خیلی دلسوزه و فلان اینا، واقعا استپ اول تپسی برای اینکه تبدیل به شرکت بشه رو مادرم برداشت. بعد دیگه تنها ابجکتیو من بود که تا 13 مثلا فروردین همه چی آماده باشه که بچه‌های تک بیان بشینن کار دیولپمنت انجام بدن، که انجام شد. نشون به اون نشون که ما فکر می‌کردیم این دفتر برامو 2 سال کار میکنه، ماه پنجم بود که حالا عکساش هم هست، اینا عکس رو اگه میتونین اینسرت بکنید از عکس بامزه، این شکلی شده بود که بچه‌ها اگر رو صندلیشون پا می‌شدن دیگه نمیتونستن بشینن، چون تعداد صندلی از آدم‌ها کمتر بود، چون هی آدم اضافه می‌شد و ما نمی‌رسیدیم صندلی بخریم برای آدم‌ها. 80 نفر توی محیط 220 متر نشسته بودیم، دیگه واقعا جای نفس کشیدن نبود. بعد راننده ها مراجعه میکردن، مثل الان همه چی اتوماتد نبود که نیاز به مراجعه نباشه، راننده ها مراجعه میکردن مثلا یه دفعه 50 تا از سفیرای ما مثلا توی دفتر بودن. یک وضعیت واقعا اسفناکی بود که سریع عوض کردیم، رفتیم به دفتر جدید گرفتیم و اینها. میخوام بگم سرعت رشد خیلی سریعتر از چیزی بود که ما انتظار داشتیم، خیلی سریعتر بزرگ شدیم از چیزی که انتظار داشتیم. چالش های عجیبی هم بهش برمیخوردیم دیگه، یعنی آدم یه روزی یه مدیر مالی داشتیم و یه خانم خیلی کم سن و یعنی تازه کاری بود ولی خیلی علاقمند و خیلی توانمند و خیلی مسلط بود. ما اول که ایشون استخدام کردیم گفتیم پارت تایم بس دیگه، حالا مثلا روزی 4 ساعت بیاد، بعد مثلا بعد از یک هفته فهمیدیم که مثلا روزی 18 ساعت هم کار بکنه تازه جواب نمیده انقدر که ما. یه روز یادمه خب همیشه دستی و اکسل و اینا بود، تازه داشت اینتگریت میشد با با اپمون و اینها. یه روز اشتباه ما تسویه حساب روزانه راننده هامونو یه صفر اشتباه کرده بودیم، مثلا قرار بود مثلا به راننده هم 1,000,000 تومان بدیم، 100,000 تومان واریز کرد. 200 خورده سفیر اومدن یه دفعه تو، چون نه اعتبار داشتیم هنوز نه میشناختنمون، تو مملکت ما هم که کلاهبرداری زیاد انجام میشه دیگه، مثلا 200 خورده سفیر اومدن تو دفتر و همه واقعا اگر مثلا منو پیدا میکردن یه بلایی سر من میوردن، چون قاعدتا قرار بوده که من کلا برداری کنم دیگه، یه دفعه من میشه یه دفعه یه صفر اشتباه چیز بکنم. که حالا راضی کردیم، من یادم این خانم مجاوی نشسته بود و با یه لپتاپ که لپتاپش هم مشکل پیدا کرد و هی بعد باز بستش میکرد
آسانی
که لپتاپش کار بکنه، برقش وصل شه و اینا. بعد 20 نفر سفیر ما بالا سرش وایساده بودن دونه دونه که آقا پول ما رو بده، پول ما رو بده. این بنده خدا با استرس فراوان هی اینا رو درست میکرد تو اکسلش، و خلاصه اون روز گذروندیم و ده ها این تصادف شبیه به این داشتیم تو اون مدت تا بخواد جا بیفته. اینا یه مثالشو گفتم، با مزه بود اون روز. دیگه شروع کردیم توسعه دادن و مردم خیلی خوب پذیرفتن این مدل جدید رو. دلیلش هم دو تا چیزه، یکی این که مدل سنتی خب بسیار عقب افتاده بود و بسیار بد بود، دوم این که خب واقعا مردم ما خوبن، یعنی بسیار سریع تکنولوژی رو ادات میکنن، خیلی دوست دارن اتفاقاتی که بقیه شبیه بقیه جای دنیاست رو در واقع ازش استفاده بکنن، خیلی راحت در واقع پذیرفتن. مثلا من یادم همون سالا با امارات مقایسه میکردم که خب خیلی پیشرفته تر از ماست در همه فاندامنتال های بیزنسی و کسب و کار اینا، مثلا مردم آنلاین پیمنت علاقه نداشتن انجام بدن، همه دوست داشتن کش پرداخت کنن، نقد پرداخت کنن. مثلا که مثلا تو هم تو بیزنس تپسی هم تو بیزنس های دیگه مثل دیجی کالا اینا ما دیدیم که خیلی سریع مردم عادت کردن به آنلاین پیمنت و همه پرداخت ها آنلاین داره انجام میشه. خب این نشون میده که مردم ما متجددن، دوست دارن از سرویس های جدید استفاده کنن، دوست دارن از تکنولوژی استفاده کنن، دوست دارن سرویس بهتر بگیرن حتی اگه یه ذره ناآشنا باشه و ریسک براشون داشته باشه، که اتفاق خیلی خوبه. به همین دلیل ما سریع رشد کردیم. دیگه تو چند ماه اول از مثلا 400-500 تا سفر رسیدیم 50,000 تا سفر و 60,000 تا سفر و اینها، به فاصله کوتاهی تقریبا قابل مقایسه با مثلا تاکسی رانی تهران شدیم. اسنپ هم داشت به طور موازی رشد میکرد، از ما جلوتر بود، از ما بزرگتر بود در اون زمان، ولی فاصله اینقدر زیاد نبود. دیگه شروع کردن توسعه دادن، تکنولوژی رو توسعه دادیم، بچه عملیات رو توسعه دادیم. حالا دیگه من اینا رو شورتکات میزنم میرم جلو. امروز حدود 1,120 نفر هستیم که توی تپسی داریم کار میکنیم و 2 میلیون خورده ای راننده ثبت نام شده داریم که از اینا مثلا 400-500 هزار تاشون فعالن در تمام کشور و عملاشون یه بخشی از حمل و نقل در اون شهری شهرهای مختلف دیگه به طور مشخص شهرهای بزرگ. برگردم به اون در واقع گفتم من خوشحالم که این کارو کردیم و این تغییر رو دادیم و این حالا در اصطلاح استارتاپی میگن پیوت، تغییر مسیر رو دادیم. چیزی که خیلی به من انرژی داده، ببین مسیر وحشتناک سختی بوده، بسیار سخت بوده، حالا یه سری شاید خاطراتشو تعریف کنیم. امروز خیلی راضیم، بحثم هم راستش خیلی بحث مالی نیست، حالا میتونیم با دقت بیشتری روی صحبت بکنیم. هم از اون تغییره راضیم، از این مسیر راضیم. دلیلش هم اینه که بدون شعار یه همچین بیزنسی که با بطن جامعه و کف جامعه داره برخورد میکنه، چه از لحاظ سرویس دادن به مسافرهای عام و 20 خورده میلیون در واقع مسافر ثبت نام شده، چه از سمت سفیرها و راننده ها که یه جمعیت بزرگی هستن، تو هر روز احساس میکنی که من یه تغییری ایجاد کردم. من که میگم منظور من تپسیه، نه من میلاد، و یه تاثیرگذاری داشتم و تهش واقعا اینه که به آدم انرژی میده. و اون چالش های عجیب غریبی که توی این مسیر داشتیم، اگر این نبود شاید ده ها بار من رها کرده بودم و برگشته بودم، رفته بودم و غیره. این تاثیرگذاری خیلی شیرینه. و برگردم به اون بیزنس عجیبی که می‌خواستیم اول را بندازیم، بلاکچری فشن اینا، خب اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی تو اینجا با مس پابلیک طرفی، تو با 2 میلیون 20 میلیون داری ارزش آفرینی می‌کنی، امیدوارم که ارزش آفرینی ایجاد شده باشه و این خیلی حس خوبی میده و خیلی انرژی میده. و در تاریک ترین نقاط مسیر که تو دیگه فکر می‌کنی یه هیچ امیدی نیست، اونجا احساس می‌کنی که اوکی، تو فقط مسئولیت خودت رو نداری، مسئولیت یک جمعیت بزرگتری داری. حالا گفتم اینو به عنوان تیزر اولش بگم.
نه فوق‌العاده است. من هی دوست دارم که جمع‌بندی بکنم. با خودم احساس می‌کنم کسی که نشستن یه سری چیزا رو خوبه در نظر بگیرن. یکی از جذاب‌تریناش اینه که این پیوتی که اشاره شد بهش، این تغییره، بعضیا فکر می‌کنن که یک تصمیمی رو انقدر باید بهش اصرار داشته باشه، حتی اگه شرایطش نباشه، دنیا فرق میکنه، موقعیت‌های جدید خلق میشه. این تغییر هیچ عیبی نداره. یعنی بعضی وقتا اصرار زیاد روی یک موضوع انقدر جدی گرفته میشه که ممکنه یه عالمه فرصت دیگر رو از دست بده. ولی اینجا داریم نگاه میکنیم که این تغییر چقدر نتایج بزرگی داشته. حاصلش این شده یه اثرگذاری تو این ابعاد، هزاران نفر آدم دارن کار میکنن، از این میلیون ها نفر دارن از یه سرویسی استفاده میکنن، صدها هزار نفر دارن به عنوان شغل بهش نگاه میکنن. و این بعضی وقتا تغییر میتونه یه همچین خروجی شگفت انگیزی رو داشته باشه. اینکه مسیر رو نگاه میکنید تا همینجاش بسیار بسیار جذاب، کیفیت زندگی ما رو بردیم بالا، باید ازتون تشکر کنیم. و یه عالمه اتفاق در دنیای کسب و کار الان اینجا رقم خورده. اینکه شما اومدی یه کسب و کار مبتنی بر تکنولوژی رو راه اندازی کردی، مسیر رشدشو داری طی می‌کنی، آدما میتونن ببینن، براشون الگوسازی باشه و داره چیزایی اینجا قفلش باز میشه، داره اصلا آنلاک میشه که قبلا کسی این کار رو هم نکرده. اینکه شما بری وارد بورس بخوای بشی، اینکه بخوای سرمایه گذاری که اومدن روز اول سرمایه گذاری کردن با سود از این پروژه بتونن خارج شن، سرمایه جدید کسب بشه، اینکه یه نفر اومده پروژهشو توش سرمایه بزرگی کسب کرده ولی اصلا به این فکر نکرده که حالا ما جذب سرمایه کردیم، من برم بیرون، آره مهم نیست چه اتفاقی بیفته. اینکه تو نسبت به اون پروژه همچنان دغدغه داشته باشی، برای موفقیتش بخوای تلاش بکنی، اینا همش چیزایی که میتونن داستان ما رو غنی تر بکنن. و در مورد همه اینا دونه دونه صحبت بکنیم.
خب دیگه کجا بریم؟
در مورد تمام این، من اصلا یه چیز جالب اینجا به ذهنم رسید، اسم تپسی چطوری بهش رسیدی؟
اون خیلی سخته واقعا. این روز آخرش جواب
آخرش جواب بدی. من دوست دارم یه روزی تعریف کنم که مثلا موقعی که اکسیژن رو راه انداختم چرا اسمش رو گذاشتم اکسیژن. منم اونو بعداً در موردش صحبت می‌کنم.
خلاصش اینه که وقت نداشتیم اسم انتخاب کنیم، یه تعداد اسمش یکشو انتخاب کردیم تپسی.
واقعا من خیلی بیشتر از اینا جدیش گرفتم موقعی که می‌خواستم اسم انتخاب بکنم، خیلی زیاد. مثلا این اسم گذاری برای خودم یه بخش جذابی از کاره. خب بریم جلو که الان کار بزرگ شده، داریم کار میکنیم و قراره که روش بکنیم، قراره جای پاتون سفتر بشه، قراره که کیفیت خدماتتون رو ببریم بالاتر. بیاییم میخواییم از این بود بهش نگاه کنیم، اینی که فضایی که داره رقابتی میشه و باید عوامل مختلفی راضی نگه داشته بشن. قراره که اون نرم افزار و اون پروداکتی که وجود داره همیشه رو به رشد باشه، هی بهتر بشه، بازخورداش گرفته بشه که بره جلوتر. فضای رقابت رو باید در نظر گرفت. ما اینجا دو گروه مخاطب خیلی جدی داریم: سفیراتون، کسایی که به عنوان شغل دارن به این ماجرا نگاه میکنن، و کسایی که مسافرن و به عنوان دریافت کننده خدمات دارن ازتون استفاده میکنن. یه عالمه عوامل مختلف هستن که اینجا باید منافعشون در نظر گرفته بشه برای رشد کسب و کار.
آره، ببین، برای توسعه دادن و اسکیلاب کردن، به اصطلاح اسکیلاب کردن هم کار خیلی سختیه، هم از جهتهایی یه سری چیزا رو درست بچینی خودش درست پیش میره.
این خیلی جالب.
خب اینجا تجربه قبلی من خیلی کمک میکرد دیگه، حالا چون تجربه مشابهی در خارج از ایران داشتم، نه در حوزه تکنولوژی، در حوزه
اینو میشه تجربه هم بدونیم چی بوده؟
من در خارج از ایران کارم منیجمنت کانسالتینگ و استراتژی کانسالتینگ، مشاور مدیریت و مشاور استراتژی بودم در سه تا شرکت بزرگ دنیا هستن که این کار انجام میدن، با دولت ها کار میکنن، با به اصطلاح فورچون 500 که 500 شرکت دنیا هستن کار میکنن، اونم مکنزی، بی سی جی و بین. من با دو تاش از سه تاش کار کردم. بله دیگه، ام بی بی میگن. من با دو تا از سه تا کار کردم، مدیر پروژه بودم. یه بار نشستم اینو نمیدونم چرا بیکار بودم شمردم، با 50 خورده شرکت مختلف از 500 شرکت بزرگ دنیا من کار کردم در حوزه‌های مختلف، از معدن بود، از تا نفت، تا بانکداری، تا بیمه، تا تکنولوژی، تا ریتیل و اینها. و اینا خب یه در واقع یادگیری داره، و اونم اینه که یه شرکت در استیج بزرگ خودش که دیگه نمیشن بزرگترین های دنیا، چه المان هایی رو باید بچینه و چه جوری باید اونا رو بچینه، از منابع انسانی، اورگ استراکچر گرفته تا محصول، تا ستاپ مالی، تا هر المانی که لازم داره. خب این خیلی کمک می‌کرد دیگه، این در واقع یادگیری گذاشت خیلی کمک می‌کرد. از روز اول ما تبصیر چیدیم، سعی کردیم اینطوری بچینیم که، و یکی از در واقع سختی‌های استارتاپ ها همینه که به نمی‌دونستم موفق میشیم یا نه واقعیت، ولی جوری ساختار رو بچینیم که برای مثلا 100 برابر سایز فعلی هم بتونه جواب بده، یا 10 برابر بتونه جواب بده، در هر فازی بتونیم اینها رو چیز بکنیم، بتونیم توسعه بدیم. باز مثال میزنم، از ساختار سازمانی گرفته تا منابع انسانی، تا بحث تکنولوژی و غیره. اون فکر میکنم اینجا خوب دیدیم، یعنی چون تجربه ساخت تاکسی اینترنتی هم نداشتیم، مثلا در مقایسه با اسنپ که بخوایم مقایسه کنیم، خب اسنپ یه تکنولوژی داشت که راکت اینترنت داشت، و راکت اینترنت تو 10 تا کشور مختلف پیاده کرده بود، از عربستان که همین بغل بود تا شرق آسیا، تا آمریکای جنوبی، تا جاهای دیگه، و عملا انگار که پیاده سازی اون مجدد در ایران بود، ولی خب ما از صفر داشتیم شروع می‌کردیم، پس اینجا سخت بود برامون دیگه که بخوایم چیز بکنیم. حتی خود نرم افزار برای ما سخت بود، چون اولین بار بود که داشتیم ایجادش می‌کردیم. و الان مقایسه می‌کنیم، خب نرم افزار ما اگه بهتر از در واقع رقیبمون نباشه حتما بدتر نیست، و این حس خوبی با آدم میده که خودت از خودت که میگم خود تپسی از اسکرچ اینو شروع کرد، از نقطه صفر شروع کرد. و سعی کردیم این پایه‌ها رو جوری بچینیم که قابلیت در واقع توسعه داشته باشه، و انگار که مثل یه ساختمانی که میخوای بنا کنی، فونداسیونش رو جوری بچینی که ساختمان قراره 50 طبقه باشه، قراره 3 طبقه باشه. اگه برای 3 طبقه بچینی، 50 طبقه شدنش یا غیر ممکن میشه یا بسیار سخت میشه، چون باید دوباره یه سری چیزا رو خراب کنی و دوباره بسازی. و اینو استارتاپ ها دارن، یعنی اگر اینطوری نگاه نکنن در وسط رشدشون دچار چالش های جدی میشن، و هی دیگه اون وقت مجبورن به خودشون بپردازن، اون فونداسیون رو تغییر بدن، تا اینکه به مشتری بپردازن و به ارائه محصول بهتر بپردازن. فکر کنم اینو کار خوبی انجام دادیم، یعنی کار درستی رو انجام دادیم. دیگه رشد کردیم و بزرگ شدیم. شاید این فاز تعریف کردنش جالب باشه. رسیدیم به سال 98 که وضعیت اقتصادی کشور به طور کلی بسیار دچار چالش شد، و یه حوزه تازه و نوینی مثل حوزه تکنولوژی بیشتر هم دچار چالش شد. با یه منطق یکسانی همه شرکت‌های بزرگ دیگه، ما جزء 4 5 تا بودیم و اینها، به این جنبندی رسیدن که آقا این حوزه توسعه پیدا نمی‌کنه مگر اینکه شرکت‌ها وارد بازار بورس بشن. چرا؟ چون نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که سرمایه‌گذاری وارد این حوزه دیگه نمی‌شود، یعنی بعد از اینی که یه چیزی حدود 100 خورده میلیون دلار وارد سراوا شد و 160 70 میلیون دلار وارد اسنپ شد، عملاً دیگه هیچ پول معناداری وارد این حوزه نشد، که اونها همه پولای خارجی بودن، یعنی در یه دوره کوتاهی که سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد اون دو تا اتفاق افتاد. چرا سرمایه‌گذاری نمی کردن؟ یکیش بحث کلی وضعیت اقتصادی کشور بود و دومیش این بود که شرکت ها هیچ بازدهی مالی نتونسته بودن نشون بدن به سرمایه‌گذاران. بازدهی مالی از این جنس که من الان مثلا فرض کن نمیدونم مثلا 10 میلیارد تومان گذاشتم، 100 میلیارد تومان گذاشتم، 500 میلیارد تومان گذاشتم، این عدد در عرض 3 سال 4 سال 5 سال به یک عدد واقعی دیگه تبدیل شد و هیچ کدوم از اون عددها واقعی نمیشه مگر اینکه واقعا خرید و فروش سهام انجام بشه. و خب این اتفاق بهترین راهش بازار بورس دیگه که یک قیمتی میخوره که اون قیمت قیمت واقعی بازاره، کاری نداره پایینه یا بالاست، ولی قیمت واقعی عقل جمعی تصمیم میگیره این قیمت باشه. دوم نقد شوندگی میده، اصلا در واقع امکان میده که سرمایه گذارا بتونن حالا حداقل اندک بتونن سهام خودشونو بفروشن و به چیز خودشون برسن، به بازدهی مالی خودشون برسن. این باعث شده بود که خب سرمایه گذار بگه چرا من پولمو بردارم ببرم اونجا بذارم، بخصوص در شرایطی که خب کشور به سمتی میره که همه دوست دارن سرمایه گذاری کوتاه مدتتر و با بازده در زمان کوتاهتری روی میارن و بیزنس ما بیزنس هاییه که در بلند مدتتر جواب میده. این باعث شد که ورود سرمایه به این حوزه تقریبا به صفر برسه و با یک منطق مشابهی بدون که ما با هم هماهنگ باشیم، ما بودیم، دیجیکالا بود و کافه بازار و یک دو تا شرکت دیگه، تصمیم گرفتیم وارد بازار بورس بشیم. هم به طور موازی باز بدون هماهنگی رفتیم در واقع درخواستمون رو دادیم به بازار، بعضی بورس تهران بعضی فرا بورس که اتفاق بیافت. و خب حالا باز با همون نگاه خوشبینانه، یعنی توی این مسیر اگه ما می‌خواستیم از قبل همه چی رو پیش بینی کنیم احتمال هیچکدوم این کارو نمی‌کردیم. نگاه خوشبینانه گفتیم میریم و خب دیگه بورسی میشیم دیگه، مثلا کار ساده دیگه. برخورد اولام خب خیلی خوب بود، یعنی من یادم جلسه اولی که فرا بورس برام گذاشت رئیسش و تمام معاونین اومده بودن و خیلی استقبالو که حتما این کارو بکنم. اون موقع در خیال خام خودمون فکر می‌کردیم که این اتفاق 6 ماهه میفته دیگه، چون یه شرکت عادی اگر بره و اگه شرایطش داشته باشد و مرتب منظم باشه، صورت مالیش مرتب منظم باشه، 6 ماه طول می‌کشه اگه سریع انجام بده، تنبلی کنه 1 سال طول می‌کشه. نشون به اونشون که برام 3 سال طول کشید و 2 سال نیم 3 سال طول کشید. و چرا این اتفاق افتاد؟ اتفاق جالبی بود. شما وقتی بازار بورس ایران همین الانم نگاه بکنید، شرکت‌های بزرگ کیان؟ معدنیان، فولادن، پتروشیمیان، در بهترین حالت بانکان و بعد دیگه هیچی نیست. در صورتی که مثلا بازار بورس دنیا رو هر جوری نگاه کنید 10 تا شرکت اولش حداقل نصفشون تکنولوژی هن. من یادم ما مثلا صورت مالیمون رو میذاشتیم جلوی فرا بورس یا بورسی ها و با وجود اینکه همشون دوست داشتن واقعا این اتفاق بیفته، ولی اصلا معیار مقایسه‌ای وجود نداشت. یعنی مثلا نگاه می‌کردم می‌گفتم خب ملک دارین؟ نه. کارخونه نداریم، ماشین‌آلات نداریم، هیچ. مثال ساده‌اش اینه که هیچ دارایی مشروط یا تنجیبل استی وجود نداشت، در صورتی که معیار مقایسه مثلا یک معدنه که زمین، خاک، ماشین‌آلات یا یه کارخونه است یا یه پتروشیمیه. ما باید بدنه اقتصادی کشور رو راضی می‌کردیم که آقا این هم قابل اتکاست. ما روی عادت مردم داریم کار میکنیم و وقتی عادت مردم تغییر کنه، از آژانس و تاکسی و نمیدونم فلان اینا تبدیل بشه به یک عادت جدید، اتفاقا این پایدارترین اتفاقیه که میفته و دیگه مردم بر نمیگردن به گذشته و این اسست ماست. خیلی سخت بود. ما اونجا استاندارد حسابرسی جدید مجبور شدیم ایجاد کنیم، یعنی بریم انگار یک قانون حسابرسی جدید ایجاد بشه، نمیدونم مذاکرات متعدد، مسیر مختلف. واقعیت اینه که پذیرش تپسی در بازار بورس چیزی بود که تصمیم گیریش در لول هیئت دولت انجام میشد دیگه، یعنی انقدر موضوع گسترده شده بود. و یه جایی به بعد ما نگاه کردیم دیدیم هیچ کس هم پشت سرمون نیست و ما اولی و تنها کاندیدای این مسیر هستیم. و واقعیت اینه که این مسئولیت رو بیشتر هم میکرد، چون تو احساس میکردی که اگه الان این منقطع بشه یا اتفاق نیفته، مثلا شاید 5 سال دیگه هیچ شرکت تکنولوژی وارد بازار بورس نشه و تا این اتفاق نمیافتاد این حوزه مشروع نمیشد، این حوزه پخته نمیشد، این حوزه جزء بدنه اصلی اقتصاد نمیشد. و مسیر خیلی سنگین رو پیش رفتیم و در نهایت شد و یک سال و نیم پیش در واقع ما به عنوان اول شرکت استارتاپی وارد بازار بورس شدیم و از اون به بعد تبدیلشون به یک شرکت عادی مثل همه شرکت های دیگه که در اقتصاد هستن، با همه خوبی ها و بدی هاش دیگه. این فکر میکنم یه نقطه عطف مهمیه بود و هست در حوزه اقتصاد دیجیتال چرا؟ چون انگار که ما به رسمیت شناخته شدیم به عنوان، دوباره تکرار میکنم، بخش رسمی اقتصاد کشور.
حالا من میخوام این چیزی اینجا روش تاکید بکنم، داستان خلق کسب و کار و رشدش و رسیدن به یک مدارج قابل توجه همیشه جذابه، ولی من واقعا میخوام یه احترام بیشتری قائل باشم برای تمام کسایی که یک باوری رو میشکنن، یک سدی رو از بین میبرن و یه چیز رو میبرن توی یک مرحله جدیدتری قرار میدن. این تو کارهای مختلفه، مثلا میگم مثلا تو ورزش شاید دستیابی به یک عنوان، مثلا توی رشته ورزشی که ما هیچ وقت مقام نمیاریم، مثلا وقتی که یه نفر میاد این کار رو انجام میده، کاری که قبلا انجام نشده، یک باوری رو میسازه، یک سدی رو اسمش نشدنه رو میشکنه، برای من همیشه خیلی قابل احترامه. حالا در ابعاد کسب و کاری، اینکه همه کسب و کارهای استارتاپی نهایت موفقیتشون رو توی این میبینن که وارد فضای بورس بشن، تو همه جای دنیا هم همینطوره. حالا ما توی جغرافیایی زندگی میکنیم که همه چیز یکم با تأخیر اتفاق میفته، یا زحمتاش بیشتره، یا یه سری مقدماتی داره که زمان بر میره فراهم کردنش. حالا یه کسی، یه شرکتی، یه گروهی اومدن این کارو کردن و این باوره رو خلق کردن، این سده رو شکستن و واقعا کار سختیه و به خاطر همین خیلی براتون احترام قائلم و بهتون خیلی تبریک میگم، چون این یک مسیریه که باز میشه و اتفاق قشنگ این که میفته اینه که بقیه هم که میان وارد این فضا میشن، رشد این بیشتر و بیشتر میشه، شرکت های دیگری میان تو این فضا قرار میگیرن و موفقیت های خیلی بزرگی رو رقم میزنن، ولی یکی اومده بار اول این کارو کرده و اون، امیدوارم همه یادشون بمونه. یعنی من دوست دارم که همه ماها یادمون باشه که شما چقدر کار بزرگی کردین. از اون لحاظ هم میگم که حتما خیلی سخت بوده، خیلی راحت رقم
نخورد. مرسی از اینکه میگی. آره قطعا که خیلی سخت بود و همین اتفاقات هم میفته دیگه. یعنی کشورها رشد نمیکنن. حالا من نمیخوام راجع به خودمون واقعا صحبت کنم، ده ها برابر بزرگتر از این در کشور ما انجام شده و کشور دیگه روش نمی کنم، مگر اینکه این سطح ها دونه دونه بشکنه دیگه، وگر اگه همه منتظر باشن سطحی که از بین رفت برن جلو، سطحی شکسته نمیشه. من هنوز به این حوزه بسیار امیدوارم، یعنی با وجود اینکه من فکر کنم به شدت ما عقب افتادیم از کشورهایی که یه زمانی ازشون جلوتر بودیم. دلیل جلوتر بودن اونم اینه که ما آدم توانمند داریم، ما فارغ التحصیل خوب داریم، ما آدم مستعد داریم و کم هم نداریم، ولی الان عقب افتادیم، از ترکیه عقب افتادیم، از امارات عقب افتادیم، از عربستان به زودی به شدت عقب میافتیم. اصلا خودم با آمریکا، خودمون رو با آمریکا و اروپا اینا مقایسه نمیکنم، ولی کماکان من به این حوزه خیلی امیدوارم که بتونه مسیری که کشور ما عقب هست نسبت به دنیا از نظر اقتصادی، از نظر فناوری، از نظر همه چی، بتونه جبران کنه و یک میانبر باشه و تعداد میانبر هم انقدر زیاد نیست. شاید هر کشوری دو سه تا حوزه باشه که بتونه بهش یه پرش بده، یه جهش بده. یکیش برای ما حتما همین حوزه است و هنوز من خیلی بهش امیدوارم.
واقعا جذابه. در از همه تعهداتی که همه داریم به محیط که توش داریم زندگی میکنیم، شاید یه سه چیزی که شما رو اینطوری خوشحال نگه میداره این اثر بخشی هست دیگه، چون قبلش هم بهش اشاره شد، واقعا داره اثر بخشی اتفاق میفته، واقعا داره کیفیت زندگی یه عالمه آدم میره با ارتقا پیدا میکنه و تو ابعاد گسترده‌تر داره این اتفاق میفته. یعنی ما وقتی داریم الان در مورد شرکت‌های بزرگ، یعنی ما فقط انتقال از نقطه A به B رو ارتقا ندادیم، برگردیم عقب، اینکه آژانس بخوای بگیری، آدرس بدی، بیاد قیمت رو توافق بکنی، بخوای با سر این موضوع با هم مشکل داشته باشی، حالا یه جایی گیر کردی، چطوری یه دونه ماشین، یادمون نره داره چه اتفاقایی میفته. اون امروز شده اینجا که خیلی راحت همه ازش استفاده میکنیم، یا عالمه آدم اون شغل دارن روش حساب میکنن، این سیستم های پرداخت اینا همه از این سطح داره ارتقا صورت میگیره تا حضور در بورس و این فرصتی که الان برای بقیه هم رقم خورده و میتونم انجام
یاده شد. خاطره افتادم، سال 97 بود، ما هنوز به عنوان یک کسب و کار قانونی نبودیم، یعنی در قوانین رایج کشور ما هر روز داشتیم قانون شکنی میکردیم، چون مسافرکشی قانون شکنی است و ما داشتیم مسافرکشی میکردیم و یک کجمه سنگینی داشتیم در همه شهرها، به طور مشخص شهر تهران و در همه لایه‌ها، یعنی مثلا شهردار تهران مصاحبه میکرد، نمیدونم حالا معاون اینا که بماند، بعضی وزرا مصاحبه میکردن که تاکسی اینترنتی بدن، بعضی دیگه مصاحبه میکردن گفتن خوبن. خلاصه یک اتفاق جدید داشت بود، مناظره تلویزیونی داشتیم، یه درگیری های سنگین داشت. اون موقع معاون املاق شهرداری تهران یک فرد توانمند و یکی از مدیران، به نظرم یکی از مدیران لایق واقعا دولتی بود، ولی به شدت دوست داشت که ما به یک مسیر دیگه بریم و چون آدم باهوش و توانمندی هم بود، رقیب خیلی چغری بود واقعا و از همه ابزارهاش هم استفاده میکرد دیگه، از مطبوعات، از نمیدونم مصوبات، از فشارهای مختلف، نمیدونم پلیس فلان فلان اینا، که بالاخره ما یه ذره مهارتر بشیم. ما هم خب یه ذره سرکش بودیم و مهار نمیشد. یه دوره رسید که من به شدت احساس ناامیدی میکردم تو این حوزه‌ام. اسنپ به ما هیچ کمکی نمیتونست بکنه چون مدیران اصلی خارجی بودن توی مذاکرات دولتی و در واقع این بحث قانون‌گذاری اینها. واقعیت اینه که مثلا 10% به ما کمک کرد، یعنی همه بار با وجود اینکه ما بازیگر کوچیک‌تر بودیم تقریبا رو دوش ما بود. من یه جای خیلی ناامید شده بودم و احساس میکردم که واقعا ممکنه ما رو ببندن، شات‌داون کنن، و این اتفاق افتاده مثلا در بعضی از کشورهای اروپایی، این اتفاق افتاد مثلا به طور مشخص فرانسه مثلا، خب خیلی محدود بحث تاکسی اینترنتی شد. بعد دیگه در اوج ناامیدی خودم بودم، یادم یه جلسه داشتم با یه نفر توی سمت باب سرد و دماوند اونورا، و حالا به دلیلی که اونش خارج از شهر تهران بوده اینا، من با تپسی رفتم. من خیلی هم تپسی استفاده زیاد میکنم، معمولا رانندگی نمیکنم، حالا این روزا یه ذره بیشتر شده ولی اون موقع اصلا استفاده نمیکردم. با تپسی رفتم آب سرد ولی برگشتش نمیتونستم تپسی بگیرم، جلسه طولانی 5 6 ساعت هم بود، برعکسش نمیتونستم بگیرم چون سرویس قرار بود که ندیم. اینم بازی سری از بحث رگولاتوری بود. بعد تا وسط تابستون بود یادم، خیلی گرم بود. به میزبان مثلا 2 ساعت قبل از رفتنم گفتم که میشه لطفا به آژانس بگید که مثلا یه ماشین داشته باشه و لطفا حتما کولر هم داشته باشه چون خیلی گرمه اینا. بعدش هم باز برمیگشتم تهران، بعد میرفتم یه جلسه دیگه، میخواستم یه ذره انرژی باقی بمونه. که هماهنگ کردن و اینها، قرار شد آژانس ساعت مثلا فرض کن 4 بعد از ظهر بیاد دنبال من، 3 بعد از ظهر و اوج گرما. بعد دیدیم که خب آژانس نیومد، زنگ و اینا و فلان اینا، یه ماشین دیگه اومد بدون کولر. بابا ما 2 ساعت قبل گفتیم کولر، من نمیدونم فلان و اینها. گفت که آره من تو رو میرسونم تا دم در آژانس، بعد اونجا راننده بعدی که ماشینش کولر داره تو رو میبره، همین اصلا نگاه کنید، من با نیم ساعت تاخیر بعد میرفتم دم آژانس وای میسادم تا ماشین کولر دار بیاد من رو سوار کنه. بعد رفتم اونجا و خیلی وقت بود دیگه آژانس نیده بودم، یه تختی بود و یه چیزی بود و یه پتویی روش بود و دراز میکشیدن و یه چایی اونجا بود و اینها. بعد من نشستم همون بغل تا بیاد. بعد هی زنگ میزد مدیر آژانس به راننده مربوطه، میگفت الان میام که 45 دقیقه طول کشید و نیومد. و در پایین 45 دقیقه ما فهمیدیم که راننده عزیز توی مجلس ختمیه و منتظر مجلس خط تموم شه و تازه پاشه بیاد دنبال من. آخر اینطوری اومد که صاحب آژانس یه 2-3 تا فوش خیلی آبدار، حالا پتی خیلی آبدار بود و داد و بالاخره راننده راضی شد که بیاد و منو برداشت و برد تهران. باوجود من تو مسیر با خودم فکر می‌کردم، خیلی یه لبخندی به لبام نشست اینا که امکان نداره شهردار تهران، وزیر فلان، معاون فلان، امکان نداره ما رو بتونه متوقف کنه، چون این اتفاقی افتاده و این تغییری که ایجاد شده دیگه غیر قابل بازگشته. و انقدر خوشحال شدم، یعنی با اون اتفاق با این چیز کردم، یعنی این اعتماد به نفس رو بهم داد که امکان نداره شما بتونید کاری بکنید. چرا؟ چون یه عادتی در مردم شکل گرفته که غیر قابل بازگشته و یک پیشرفتی اتفاق افتاده که غیر قابل بازگشته. و دیگه از شنبهش که رفتیم مچ بنازیم با هم دیگه، با یه آرامش درونی بیشتری رفتم کار کردم.
خیلی خاطره قشنگی بودش. خیلی داره قشنگ. ما یه داکیومنتری قشنگ داریم الان از تپسی.
یه چیز دیگه که زیبایی که بیزنسی مثل تپسی داره و بیزنس‌های پلتفرمی دارن و بیزنس‌ها بیشتر و بیشتر به این شکل خواهند شد در آینده. بذار یه قدم برگردم به فلسفه توضیح بدم بعد بریم. چون دنیا در طول تاریخش همیشه متمرکز بوده، قدرت متمرکز بوده، کسب و کارها متمرکز بودن، اتفاقات متمرکز بودن. ما هی به سمت عدم تمرکز داریم پیش میریم در همه حوزه‌ها، که این به این معنیه که تک تک آدم‌ها که قدرت دارن، اینو ما در کریپتو می‌بینیم، در بحث در واقع ارز دیجیتال می‌بینیم، در پلتفرم‌ها می‌بینیم، در هوش مصنوعی به شدت می‌بینیم، در اسمارت کانترکتور می‌بینیم، در همه اینها داریم می‌بینیم که هی جمع آدم‌ها قدرت می‌گیره و تمرکزها هی کمتر و کمتر و کمتر میشه. این اتفاق احتمال در سیاست هم خواهد افتاد و در جای دیگه هم خواهد افتاد که واردش نشیم چون سردر نمیریم. یکی از زیبایی‌های تپسی برای من همین عدم تمرکز قدرتش بوده. یه تجربه تعریف کنم. یادم یه روز یه مصاحبه تلویزیون داشتم، ساعت خیلی بدی بود، تو جردن هم بود استودیو، ما دفترمون همین سمت غرب بود و خب میدونید مثلا ساعت 5 و 6 بعد از اون چه وضعیه دیگه، اصلا نمیشه رسید و اینها. من لباسم هم یادم رفته بود صبح لباس مثلا یه ذره رسمی تر بپوشم و اینا، گفتم که اوکی یه تپسی میگیرم، طبق معمول با تپسی میرفتم، تپسی میگیرم میرم خونه که نزدیک دفتر بود، لباس عوض میکنم و اونجا میرم جردن. و چون میدونستم که احتمالا هیچ ماشینی قبول نمیکنه در اون ساعت که برسم تو جردن، تقلب کردم فقط آدرس خونه رو زدم، گفتم میشینم اونجا دیگه با زبون راضیش میکنم سفیر عزیز رو که آقا بریم سمت جردن. نشستم و گفتم حالا سلام علیک کردم فلان، خب طبعا معرفی هم نمیکنم دیگه مثلا تپسی هستم و اینا. بعد گفتم که خب من یه خواهشی دارم، اینی که بریم اونجا یه 10 دقیقه کار دارم، زمان انتظار میزنم و بعد از اونجا بریم جردن. گفت نمیرم. گفتم که توضیح دادم ملتمسانش و میرسم الان وقت مثلا چیز دیگه ای نیست، من خواهشم باید برم یه جلسه ای برسم و اینها، نمیرم. به من یه مصاحبه دارم باید حتما برم، نمیرم. من تپسی هستم، نمیرم. من مدیر عامل تپسی هم، نمیرم. و منو پیاده کرد و فرداش توی یه گروه مشترک راننده های ما دارن که یه گروه خارجی ربطی به ما نداره، همین رو نوشته بود که من دیروز مدیر عامل تپسی رو پیاده کرد. خب طبعا اون موقع خیلی براشفته شدم و فلانه، ولی بعدا انقدر خوشحال شدم از این موضوع، انقدر خوشحال شدم که سفیر ما این توانو داره که مدیر عامل شرکتی که داره باش کار میکنن رو از ماشین پیاده بکنه. چرا؟ چون براش نمیارزه یا نمیخواد یا اصلا تمایل نداره این کارو انجام بده. و این خیلی خوبه.
خیلی.
یعنی چی؟ یعنی قدرت از من شرکت گرفته شده و داده شده به اعضای اون پلتفرم که میشن حالا یا مسافر یا راننده.
خیلی خاطره قشنگی بودش. خیلی. و چقدر امیدبخشه. این دنیا احتمالاً دنیای قشنگتری قراره باشه، یعنی دنیای جدیدتری هستش. یعنی ما همیشه هرچه حافظه تاریخی داریم، قدرت دست یه گروهی بوده، دست متمرکز بوده. قراره دنیایی رو ببینیم که قدرت دیگه متمرکز نیست، همه این پتانسیل رو دارن که برای خودشون ابراز وجود بکنن.
اینو شما گفتی، من نمیدونم.
امیدوارم که این دنیای جدید دنیای قشنگتری باشه. خیلی بهش امیدوار باشم.
نمیدونم چرا یاد یه دفعه این خاطر رو افتادم، وقتی هم یادم میفته خیلی احساساتی میشم. ما سال 90 وسط های 96 بود به شدت دچار چالش بودیم، یعنی دچار یک چالش سنگین سهامداری شده بودیم که اون منجر شده بود که سهامدار ما، سرمایه‌گذار ما نتونه به تعهدات خودش عمل کنه. یه راند بعدی بزرگ 40 میلیون دلاری بود که الان این عدد اصلا غیر قابل تصوره در کشورمون، ولی اون موقع بود و عملاً هیچی از اون پول نتونسته بود وارد بشه و سهامداری ما قفل شده بود به مدت یک سال و نیم و تقریبا ما رو در شرف ورشکستگی قرار داده بود. تقریبا که نه، تحقیقا ما رو در شرف ورشکستگی قرار داده بود. و یادم این یه موضوع بود، در کنارش یه سری اذیت‌هایی که حالا نمیخوام تشریحش کنم داشتیم، شخص من داشت، یعنی تهدیدات بیرونی عجیب غریب و یه سری چالش‌های بد اسمش بذاریم. و واقعا هیچ دلیل منطقی احساس نمی‌کردم وجود داره که حتی یک هفته دیگه من بمونم ایران و در تپسی و ادامه بده. و تقریبا داشتم تصمیمم می‌گرفتم که دیگه نمیشه، دیگه تو اومدی یه کاری انجام دادی به همراه دوستانت و هی داری به در بسته می‌خوری و در بسته هم ناشی از تصمیم گیری غلط تو نبوده، محیط یا شرایط یا شانس یا دست تقدیر این شکلی بوده. خب بس دیگه. یادمه که همون شب عید بود سال 96 اگه اشتباه نکنم، ممکنه یه تاریخ ها رو یه ذره اشتباه کنم ولی شب عیدش رو یادم، یه جشن سال نوی گرفته بودیم و اون موقع فکر کنم حدود 200 نفر بودیم، 200-300 نفر بودیم، همه اومده بودن و من قرار بود برم یه تبریکی بگم، یه حالا سخنرانی کوتاهی بکنم و خیلی هم شرایط روحیم بد بود دیگه، یعنی واقعا احساس می‌کردم دیگه تمام شد. هیچ وقت صحنه رو یادم نمیره. رفتم و شروع کردم حرف زدن و یک شور و شوقی در بچه هامون دیدم و یک هیجانی دیدم، از بچه های کال سنترمون بودن تا بچه های فنیمون تا بچه های دیگه، اصلا یک جوری مشعوف بودن و هیجان داشتن و انرژی داشتن و امید داشتن و اینها که من نتونستم سخنرانی، یعنی تموم کردم و رفتم بیرون و گریه کردم و با خودم اون لحظه فکر کردم که ببین تو که دیگه مسئول خودت نیستی، که یعنی این آدمایی که رو تو، حالا حتی یه ذره آدم خودش هم نباید جدی بگیره، و اینا که بالاخره الان زندگیشون رو تو اتکا کردن، مثلا خب تو فرض کن فردا به راحتی میتونی تصمیم بگیری و دیگه نباشی، همه اینا از کار بیکار میشن در ابتدای کار، در یعنی در اولین نتیجه این تصمیم تو، حالا نتیجه بعدیش و این دو سه و اینا رو مثلا دیگه نمیخواد فکر کنی. پس یه خیلی خوش باوران است که تو فکر کنی که فقط مسئول زندگی خودت هستی و میتونی به این راحتی تصمیم بگیری، و همون باعث شد که این کار نکنم و بعد ادامه دادیم و به صورت شگفت آوری مشکلات حل شد. نمیخوام خرافاتیش کنم که به خاطر اون تصمیم اتفاق، ولی حل شد دیگه، 6 ماه بعدش مشکلات حل شد، میتونستم نشه ولی شد. و اینو میخوام بگم که مسیرهای این چنینی، وقتی میگم مسیر این چنینی، منظورم اینه که تو یه کاری از صفر میخوای شروع کنی، میخوای بزرگش کنی، میخوای ایجاد بکنی، نمیخوایم یه سری کارها بکنی که فقط پول به دست بیاری، از جنس حالا کارهایی که هممون میدونیم تو کشور ما خیلی زیاد انجام میشه. اینی که تو بخوای تصور کنی که من میام یه کاری انجام میدم در یه بازه 3 ساله 5 ساله، مثلا فرض کن پولدار میشم و یه چیزی میسازم و میرم دنبال کارم، خیلی خوش باورانه است و خیلی خوشبینانه است و راستش امکان ناپذیره. یعنی اگر انرژی تو و موتیویشن تو این باشه، احتمالا در طول مسیر ده ها بار چک اوت میکنیم، انصراف میدی از مسیری که داری میری. خاطر روز یه دفعه نمیم چرا یادم،
بسیار زیباست. و اینا چیزی که داشتی میگفتی، اون عظمت و شکوه کلمه رهبریه. میدونی رهبری همین هاست، یعنی اگه بتونی اینجوری زندگی بکنی، اینجوری کسب و کارتو هدایت بکنی، اینجاست که یه نفر لایق اینه که اسمش بشه کارآفرین، لایق اینه که اسمش بشه رهبر. اینا با ساخت یک کسب و کار، با اینکه تو مدیریت بکنی یک کسب و کار رو، خیلی عیارش با هم فرق داره. یه کسی خواست در مورد این مسائل فکر بکنه، به عنوان رهبر خودش رو بشناسه، به عنوان کارآفرین خودش رو بشناسه، باید یه همچین چیزی رو تو وجود خودش تجربه کرده باشه که فکر کنه که لایق اینه که یه همچین چیزی رو عنوان بکنه. و اینا رو، این جایگاه رو بقیه میدن به آدم ها. یعنی مطمئنن همون بچه‌ای که اون روز توی اون جمع بودن و اون حس و حاله رو داشتن که یکی رو تو این موقعیت قرار میدن، هیچ کس نمیتونه بگه من دارم یه پروژه رو رهبری میکنم. این جایگاه رو اون آدم رو به بقیه میدن، خیلی خودش نمیتونه آدم خودش رو کارآفرین رهبر بدونه.
حالا لطف تو این صفتهایی که به کار بردی حتما شامل حال من نمیشه، ولی با مفهومش کاملا موافقم.
برات آرزوی موفقیت دارم میلاد عزیز. برای من یک دنیا درسش بوده، کیف کردم از تمام لحظاتی که الان با هم دیگه صحبت کردیم. من همیشه غیر از این که به خودم نگاه میکنم، ولی خیلی خوشحال میشم از یه گفتگوی با کیفیت، عشق میکنم وقتی به تاثیرش نگاه میکنم، احساس میکنم که یه آدمی که این مسیر رو واقعا زندگی کرده، یکی از که اینو پیاده کرده، تجربهش کرده، زمان نشون داده که اینو ثابتش کرده، چقدر خوشحالم. این هدف اصلی من راستش بخوای همین بوده که اینو تبدیل بکنم به یک محتوایی که میتونه تو زندگی بقیه تاثیرگذار باشه. یعنی این تاثیرگذاری فقط اون بچه‌هایی که اون روز اون جمع بودن ازش بهره نمیبرن، بقیه هم قرار ازش بهره.
ممنون از تو که همچین کار خوبی داری انجام میدیم، ممنون که قابل دونستی منم دعوت کردی و خیلی عالی بود.
همینطور بدرخش و راهو باز کنی بری جلو. تاثیرگذار، این ما کلمه اثرگذاری، کلمه کلیدیه فکر کنم این گفتگو بود. امیدوارم که همینجور اثرگذار باقی بمونی و بدرخش.
لطف تو، ممنونم ازت.
مرسی.